همه آدم ها در هر زمینه ای به دنبال بهترین هان. برای مطالعه هم ما به دنبال بهترین کتاب ها هستیم. انجمن کتاب نروژ اومده از 100 نویسنده سرشناس دنیا نظرخواهی کرده و 100 تا از بهترین کتاب های تاریخ ادبیات رو معرفی کرده. اینجا پادکست کمی کتابه و من علی بانگین در این سری پادکست ها میخوام این 100 کتاب رو یکی یکی براتون تعریف کنم. درست مثل دوستی که یک کتاب خوب رو خونده و اون رو برای شما تعریف میکنه. این هم نوعی لذت بردن از کتابه. کتابی که در دومین اپیزود پادکست کمی کتاب میخوام براتون روایت کنم، اودیسه اثر هومره. با یه مقدمه کوتاه باهاش بیشتر آشنا میشیم و بعد میریم سراغ روایت خود کتاب. وقتی نام هومر، این شاعر یونانی میاد، فوراً به یاد دو حماسش یعنی ایلیاد و اودیسه میفتیم. ایلیاد رو که در اپیزود اول براتون تعریف کردم. اگر اون رو قبلاً شنیدید، از این اپیزود بیشتر لذت خواهید برد. اگرچه اودیسه خودش مستقله و بدون ایلیاد هم میتونید کلی ازش لذت ببرید. اودیسه در حدود 800 سال قبل از میلاد مسیح سروده شده. میگیم سروده شده چون این اثر هم مثل ایلیاد به نظمه و شامل 24 سروده. اصلا شعر در اون دوران زبان غالب خلق آثار داستانی و نمایشی بوده. چرا که نمایشنامه‌هایی که از اون دوران مونده هم به شعر هستن. وستن به نمایشنامه نویسا و داستان نویسا شاعر می گفتن. ارسطو کتابی داره به نام دپوئتیکا که معربش میشه بوتیقا و اولین رساله در زمینه نظریه ادبی و اثر دراماتیکه. بوتیقا یعنی فن شعر. ما هم در تاریخ ادبیاتمون دوره مشابه این رو داریم. مثنوی معنوی، بوستان سعدی، شاهنامه، منظومه های عاشقانه بزرگمون که داستانی هستن همه به نظمند. یا حتی گلشن راز شیخ محمود شبستری که داستانی نیست و نظریات پیچیده عرفانی رو در قالب شعر بیان میکنه. در اودیسه هم مثل ایلیاد تأثیر و دخالت خدایان در سرنوشت و تقدیر انسانها کاملا دیده میشه. حیرت انگیز اینه که نوع روایت، داستان پردازی و تخیلی که در اون به کار رفته هنوز هم تازه و بروزه و اصلا عجیب نیست که اودیسه جزو شاهکارهای تاریخ ادبیاته و بعد از 3000 سال هنوز هم زنده است. یه اصطلاحی هم در سینما و ادبیات و در کل در هنر هست که به احتمال زیاد شنیدید. سفر اودیسه وار. مثلا وقتی شخصیت اول داستان برای پیدا کردن چیزی یا کسی سفر پرفراز و نشیبی رو آغاز میکنه بهش میگن سفر اودیسه وار. این اثر دو ترجمه داره. یکیش توسط سعید نفیسی سال 1337 نشر علمی و فرهنگی، دومی ترجمه جلال الدین کزازی نشر مرکز. منبع من برای تولید این اپیزود این دو کتاب بودن. اودیسه یکی از قهرمانان و پهلوانان یونان باستان بود که علاوه بر جنگاوری به زیرکی و هوش و ذکاوت هم مشهور بود. اودیسه هم یکی از اون کسایی بود که با یونان متحد به تروی حمله میکنه و تأثیر زیادی در این جنگ داره و اصلا باعث پیروزی در این جنگ اونه. چرا که سپاه یونان اگه یادتون باشه قادر به گذشتن از دیوارهای بلند و محکم تروی نبود. برای همین جنگ 10 سال طول کشید و یونانیان داشتن از ادامه جنگ پشیمون میشدن که اودیسه اون نقشه حیرت انگیز و ماندگار در تاریخ رو میکشه. اینطوری که یک اسب چوبی غول پیکر رو ساخت و اون رو به تروجانها تقدیم کرد، در حالی که سپاه یونانیان به ظاهر شکست رو قبول کرده بودن و داشتن عقب نشینی میکردن. تروجانها اسب چوبی رو به داخل شهر میارن و به خاطر پیروزیشون جشن میگیرن، غافل از اینکه اودیسه به همراه چند جنگجوی دیگه یونانی داخل اسب پنهان شدن. شب که همه خوابن از اسب بیرون میان و نگهبانها رو میکشن و دروازه ها رو به روی سپاه یونان باز می کنند. بدین ترتیب شهر تروی بعد از 10 سال جنگ و محاصره تسخیر می شه. اینی که تعریف کردم داستان ایلیاد هومر بود. این کتاب یعنی اودیسه درباره بازگشت پرماجرای قهرمانان یونان پس از جنگ به وطنشونه. البته خط اصلی کتاب بازگشت اودیسه است و به قهرمانان و سرداران دیگه در لابلای اون فقط اشاره ای می شه. بازگشت به وطن در یونان اونقدر اهمیت داره که براش یک واژه دارن. واژه توستوس در زبان یونانی به معنای بازگشت به خانه و وطنه. اصطلاح نوستالژی هم از ریشه همین کلمه گرفته شده. با این مقدمه کوتاه بریم سراغ کتاب اودیسه اثر هومر، ماجرای بازگشت حیرت انگیز قهرمان یونانی به وطن. اولیس لاتین اسم یونانی اودیسه است و ما در این پادکست بیشتر وقتها اون رو به این اسم صدا میزنیم. اولیس شاه سرزمینی بود به نام ایتاکا. ایتاکا جزیره بود در دریای یونان. یادمون باشه که در اون زمان یونان یک کشور متحد و مستقل نبود، بلکه مجموعی بود از دولت شهرها که این سرزمین‌ها هر کدوم شاهی داشتند و حکومتی. اولیس همسری داشت به نام پنلوپه که بسیار زیبا بود و این دو سخت عاشق هم بودند. در مورد پنلوپه باید بهتون بگم اون به قدری زیبا بود که در جوانی خواستگاران زیادی داشت. این خواستگاران اونقدر زیاد بودند و اونقدر آدمای مهم و سرشناسی بودند که پدرش برای انتخاب یکی از اونها، جوری که موجب کدورت هیچ کدومشون نشه، تصمیم میگیره بین اونها مسابقه‌ای برگزار کنه و هر کسی برد پنلوپه با اون ازدواج کنه. اولیس در این مسابقات که شامل زور آزمایی و کمان اندازی و شمشیر زنیه همه رقباش رو شکست میده و به عشقش پنلوپه میرسه. جالب این که بدونید وقتی جنگ تروی شروع شد اولیس تازه پسرش تلماک به دنیا اومده بود و اصلا دلش نمیخواست در جنگ شرکت کنه. همون رقبا بودند که باعث شدند اولیس به جنگ تروا بره با این امید که بر نگرده و پنلوپه رو به دست بیارن. کتاب اودیسه اینجوری شروع میشه. 10 سال از پایان جنگ تروی گذشته. همه شاهان و سردارانی که در جنگ تروی شرکت کرده بودند به سرزمین‌های خودشون برگشتن. اما خبری از اولیس نیست. 10 سال که خود جنگ طول کشیده، 10 سال هم از پایان جنگ میگذره، یعنی 20 سال. پنلوپه همسر اولیس بعد از گذشتن 20 سال از رفتن همسرش هنوز منتظرشه و بهش وفاداره. و اصلا پنلوپه در ادبیات و فرهنگ غرب نماد وفاداریه. مجسمه هایی هم که از پنلوپه باقی مونده در همشون پنلوپه غمگین و منتظر به نمایش در اومده. پسرشون تلماک هم الان 20 سالشه و اون هم منتظر خبری از پدرشه. ثروتمندا و خواستگاران قدیمی پنلوپه زیبا وقتی سالها از تسخیر تروی میگذره و میبینن اولیس هنوز برنگشته و خبری هم ازش نیست، به این نتیجه میرسن که مرده. برای همین در خانه اولیس جمع میشن و از پنلوپه خواستگاری میکنن. یک دلیلش زیبایی پنلوپه است و دلیل دیگرش ثروتی که از اولیس باقی مونده. به هر حال هر کس بتونه پنلوپه زیبا رو به دست بیاره، کاخ، قدرت و ثروت اولیس به اون خواهد رسید. به هر حال این خواستگاران که بزرگان و سرشناس‌های شهر ایتاکا هستن، با گستاخی راه به راه به خونش میان و از پنلوپ میخوان پیشنهاد ازدواجش رو قبول کنه. در اون زمان هم به این شکل بوده که خواستگاران همه با هم در خانه طرف بست می نشستن. پنلوپه به بهانه‌های مختلف خواستگاران سمجش رو سر می دوونه. مثلا پنلوپه که ریسندگی می کرد به خواستگارانش میگه دارم برای اولیس یک کفن می دوزم. هر وقت کفن تموم بشه جواب یکی از شماها رو می دم. ولی اون در طول روز کفن رو می‌ریسید و شبها دوباره اون رو می‌شکافت تا هیچ وقت این کفن تموم نشه. مشکل دیگه این بود که این خواستگاران گستاخ وقتی پنلوپ رو تنها می‌دیدن، آروم آروم داشتن ثروت اولیس رو چپاول می‌کردن. تلماک پسر اولیس هم بسیار جوان بود و هم ترسو و کاری از دستش بر نمی‌اومد و در برابر بزرگان و سرداران ایتاکا نمی‌تونست مقاومت کنه. در زم بلا تکلیف بود. نمیدونست پدرش زنده است یا مرده و در این شرایط سخت با دشمنان پدرش اولیس سر و کله میزد و مادرش هم دائم در حال گریه، غصه و رنج دوری از همسرش بود. این وضعیت خانه اولیس و شهرش ایتاکا بود. حالا بریم به 10 سال پیش، به بعد از تسخیر شهر تروی و ببینیم چه بر سر اولیس اومده و بعد از این همه سال چرا ازش خبری نیست؟ اصلا اولیس زنده است یا الان مرگ اون رو در آغوش کشیده؟ اولیس بعد از پیروزی در جنگ تروی به همراه یارانش با 12 کشتی به طرف شهر و جزیرهشون ایتاکا به راه میافتند. اونها بعد از 9 روز دریانوردی به جزیره‌ای میرسن به نام نیروفرخوران. اونها در ساحل لنگر میندازن و روی عرشه کشتی غذا میخورن. بعد اولیس 2 نفر رو میفرسته ببینه اینجا چه جور جزیره‌ایه و آیا انسان درش زندگی میکنه یا نه. 2 نفر در جزیره میچرخن تا اینکه متوجه میشن این جزیره پر از گلهای نیلوفر خاصیه و کار مردم اینجا گرفتن شیره این نیلوفر هاست. این نیلوفرها خاصیت عجیبی دارن. اونم این که هر کس اونها رو بخوره خاطرات سرزمین مادریش رو فراموش میکنه و دیگه میلی به بازگشت به خونه نداره و برعکس میخواد هر جوری هست در این جزیره بمونه. اون 2 نفر غافل از این مسئله گل نیلوفر میخورن و به اون حالت گرفتار میشن، جوری که دیگه نمیخوان به خونه برگردن. اولیس از قضیه با خبر میشه، میره اونها رو پیدا میکنه، ازشون میخواد برگردن ولی اونها حاضر نیستن باهاش برن و ازش میخوان اونها رو ول کنه و بره. اولیس مجبور میشه اونها رو ببنده و به زور و کشان کشان به کشتی برگردونه. بعد دستور میده سریع حرکت کنن، مبادا کس دیگه ای از اون گلهای نیلوفر بخوره. این فقط شروع ماجرای بازگشت اودیسه به خونه است. اولیس بعد از سرگردانی در دریاها به جزیره‌ای میرسه که نزدیک و روبروی سرزمین سایکلوپ هست. سایکلوپ ها موجودات عظیم و جثه یک چشمی بودن. این چشم که وسط پیشونیشون بود اونها رو بسیار وحشتناک کرده بود. اونها طبق باور یونانیان باستان از ازدواج زمین با آسمان به وجود اومده بودن. سایکلوپ ها در غار زندگی میکردن و غذاشون گوشت تازه بود و فرقی نمی کرد که گوشت گاو و گوسفند باشه یا انسان. اونها قانون، دولت و خلاصه چیزی به معنای جامعه نداشتن و هر کدومشون با زن و بچهشون به صورت جداگانه در غارها زندگی می کردن و شاه و حکمران و آقای خانوادی خودشون بودن. در این جزیره یک سایکلوپ تنها زندگی می کرد به نام پولینفوس که ما از این پس فقط می گیم غول یک چشم. این غول یک چشم حاصل عشق بازی خدای دریاها با یک سایکلوپ بود. کارش هم گله داری بود. گله بزرگی داشت و از گوشت و ماست و پنیرش غذاش تأمین می شد. کشتی های اولیس و یارانش در جزیره نزدیک این سرزمین لنگر انداخته بودند. از دور می بینن که این جزیره سرسبزیه و می شه از اونجا غذا پیدا کرد. بنابراین اولیس تعدادی از دوستاش رو بر میداره، 12 نفر میشن و با یک کشتی به اون جزیره میره تا برای خودش و دوستاش توشه و غذا گیر بیاره. اونها مخفیانه وارد جزیره میشن، گشتی میزنن و غار غور یک چشم رو میبینن. نگاه میکنن میبینن آقای غول در غار نیست و برای چراندن گوسفندش بیرونه. برای همین وارد غار میشن و میبینن به به، یک غار بزرگ پر از گوشت و پنیر و خوردنی. دوستاش تا میتونن غذا برمیدارن و میخوان برگردن که اولیس میگه نه، ما منتظر میمونیم تا غول یک چشم برگرده، چون اولا میخوام یک سایکلوپ رو از نزدیک ببینم که چه شکلیه و آیا این قصه هایی که دربارشون میگن درسته یا نه، در ضمن باهاش حرف بزنم، بگم من مهمانشم و ازش کمک بگیرم و این غذاها رو هم با اجازش بردارم و ببرم. بنابراین در گوشه از اون غار بزرگ مخفی میشن تا اینکه غروب میشه و پولینفوس غول یک چشم با گله گوسفندش برمیگرده. اون گوسفنداشو به داخل غار هدایت میکنه و برای محافظت ازشون یک صخره بزرگ جلوی در میذاره و غار رو مسدود میکنه. اولیس و دوستانش وقتی این موجود غول پیکر ترسناک یک چشم رو میبینن خودشون رو میبازن. اونها قصه های زیادی در مورد سایکلوپا شنیدن ولی اصلا فکر نمیکردن این موجودات این همه ترسناک و کریه و بزرگ باشن. غول آتش روشن میکنه و در نور اون اولیس و دوستاش پیدا میشن. غول نگاه میکنه میبینه اه چه عجیب، 10-12 نفر انسان در خونشن. میپرسه شما کی هستید؟ چی کاره اید؟ بازرگانید؟ دزدید؟ راه گم کردید؟ جریان چیه؟ تو خونه من چی کار میکنید؟ اولیس میگه ما از جنگ تروی برمیگردیم. داشتیم به شهرمون میرفتیم که در دریاها گم شدیم. الان هم اومدیم به خونت، زانوت رو میبوسیم. در یونان زانو بوسیدن نشانه احترام و کرنش بوده، چیزی مثل دست بوسی ما. میگه ما زانوت رو میبوسیم و ازت میخوایم به رسم مهمان نوازی ما رو بپذیری، به ما ارمغان بدی و به ما کمک کنی. این رسم رو به جا بیار تا خدایان هم ازت راضی باشن، چون زئوس خدای خدایان پشتیبان همه مهمان نواز هاست. وقتی صحبت از خدایان میشه، غول یک چشم به مزاقش خوش نمیاد، چون سایکلوپا خودشون رو بالاتر از خدایان میدونستن و حتی در گذشته جنگ بسیار بزرگی با خدایان داشتن که هزاران سال طول کشیده. به اولیس میگه ما باکی از زئوس خدای خدایان نداریم، چون بدون شک از خدایان برتریم. اما به هم بگو ببینم کشتیت رو کجا نگه داشتی؟ اینجا اولیس فکر غول رو میخونه و بهش میگه که کشتی من در طوفان شکست و نابود شد و ما به زحمت خودمون رو نجات دادیم و به این جزیره رسوندیم. غول هیچ جوابی نمیده. در جا دستش رو دراز میکنه و دوتا از همراهان اولیس رو میگیره و مثل دو توله سگ به زمین میکوبه، طوری که مغز سرشون روی زمین میپاشه. بعد اونها رو میدره و به قول هومر مانند شیری که در کوهستان غذا میخوره اونها رو خورد. بعد روش یک کوزه شیر مینوشه و خلاصه شکمش رو با غذای جدیدی پر میکنه. بعد خیلی خونسرد میون گوسفنداش دراز میکشه و میخوابه. به همین راحتی. اینجاست که اولیس قشنگ حساب کار دستش میاد که تو چه مخمسه ای گیر کرده. اولیس و یارانش میرن تخت سنگ رو جابجا کنن و فرار کنن، ولی میبینن از پس تکون دادن تخت سنگ بر نمیان. اولیس حتی یک لحظه به فکرش میرسه که در خواب به غول حمله کنه و اون رو بکشه، ولی اگه اون رو میکش کی تخت سنگ رو جابجا میکرد؟ مرگ غول یعنی مرگ اونها. پس منتظر میمونن تا فردا صبح وقتی غول ورودی رو برای بیرون رفتن گوسفندا باز کرد فرار کنن و برن. ولی غول اونقدرها هم احمق نبود. صبح که میشه تخت سنگ رو به اندازه‌ای جابجا میکنه که فقط گوسفندا بتونن رد بشن. گوسفندا رو به چرا میفرسته و دوباره در رو میبنده. بعد میاد سراغ آدم‌ها و دو نفر دیگه از دوستای اولیس رو میگیره و میبره. بعد از غار خارج میشه و با تخت سنگ اون رو مسدود میکنه. دوستای اولیس حالا دیگه به این نتیجه میرسن که به آخر خط رسیدن و سرنوشت اونها این بوده که اینطوری توسط یک سایکلوپ بلعیده بشن. اینجاست که اولیس پرذکاوت باید از اون ذهن فوق‌العاده‌اش استفاده کنه و خودش و دوستانش رو نجات بده. اولیس در غار میگرده و گرز غور رو پیدا میکنه. دسته گرز تنه یک درخته. دسته رو از گرز باز میکنه و از دوستاش میخواد اون رو بتراشن و نوکش رو تیز کنن و یه جایی مخفیش کنن. هوا که تاریک میشه، غول یک چشم دوباره تخت سنگ رو جابجا میکنه تا گلش به داخل برگرده. بعد دوباره میاد سراغ آدم‌ها و دو نفر دیگه از دوستای اولیس رو میگیره و با لذت و ولع میبله. حالا اولیس 6 نفر از 12 دوستش رو از دست داده و اگه کاری نکنه تک تکشون به این سرنوشت دوچار میشن. اولیس به غول نزدیک میشه و سر صحبت رو باهاش باز میکنه. غول ازش میپرسه اسمت چیه؟ اولیس به دروغ جواب میده اوتیس. اوتیس در یونانی یعنی هیچکس. دلیلش رو خواهیم فهمید که چرا اولیس این اسم رو به دروغ بهش میگه. اولیس با خودش در پوست بز مقداری شراب داره. اون رو به غول تعارف میکنه. میگه این تنها هدیه‌ای که داریم. لطف کن و این شراب رو بگیر و در ازاش ما رو آزاد کن. غول شراب رو میگیره و سر میکشه. خوشش میاد. میگه باز هم دارید؟ اولیس هر چی شراب داشتن میاره به غول میده. غول همش رو سر میکشه و مست میکنه و گیج و ملنگ به خواب سنگینی فرو میره. اینجاست که اولیس دست به کار میشه. اون دسته تیز شده گرز رو میاره و با دوستاش اون رو در تنها چشم غول که وسط پیشونیش فرو میکنه و کورش میکنه. غول به خودش میپیچه و از درد نعره میکشه. اونقدر بلند که غولهای دیگه که در اطرافی زندگی میکردن پشت غار جمع میشن که ببینن چه خبره. اونها از غول میپرسن چی شده؟ کی کورت کرده؟ و اون دیوانوار فریاد میزنه اوتیس، اوتیس، یعنی هیچ کس، هیچ کس. سایکلوپ ها فکر میکنن حالا که از غیب ضربه خورده لابد خدایان مجازاتش کردن و برای همین تنهاش میذارن و اونجا رو ترک میکنن. فردا صبح غول یک چشم که حالا چشمش هم کور شده دوباره تخت سنگ رو کنار میزنه تا گوسفندا رو به بیرون بفرسته، ولی برای اینکه آدم ها نتونن فرار کنن یکی یکی گوسفندا رو دم در لمس میکنه. اولیس برای اینجا هم تدبیری اندیشیده. اونها روی سر و پشتشون پشم گوسفند میکشن و از زیر دست غول میگذرن و از غار خارج میشن، در حالی که تا تونستن با خودشون غذا و آذوقه بردن. سری سوار کشتیشون میشن و از ساحل فاصله میگیرن. اینجا اولیس که از دست غول خیلی ناراحته چون 6 نفر از دوستاش رو بلعیده، برای اینکه اون رو زجر بده و اذیتش کنه فریاد میزنه ما همه غذاهاتو برداشتیم و فرار کردیم. در ضمن اگر کسی ازت پرسید کی کورت کرده؟ بگو اولیس، شاه ایتاکا. قول عصبانی چند تخت سنگ رو بلند میکنه و کورکورانه به طرف کشتی ها پرتاب میکنه که بیفایده است. بعد به درگاه پدرش پوزئیدون که خدای دریاهاست دعا میکنه تا اولیس شاه ایتاکا رو نفرین کنه تا هرگز نتونه به دیارش برگرده. پوزئیدون صدای پسرش رو میشنوه و این یعنی سرنوشت شومی در انتظار اودیسه است. اولیس و همراهانش در راه به جزیره دیگه‌ای میرسن که در اونجا آولوس زندگی میکنه. آولوس خدای بادها بود و 4 باد بزرگ دنیا رو در غاری در جزیرش نگه می‌داشت. یعنی قدرت کنترل و مهار بادها در دست اون بود. خدای بادها اونها رو به خونش میبره و پذیرایی گرمی از اونها میکنه. اولیس ازش میخواد بهشون کمک کنه تا به شهرشون برگردن. برای همین خدای بادها یک کیسه چرمی بزرگ به اولیس میده که همه بادها رو در اون ریخته. به غیر از باد غربی. چون اونها برای بازگشت به خونه به باد غربی احتیاج داشتن. حالا اولیس همه بادهای مخالف رو در کیسه‌ای در کنترل داشت و باد غربی هم که در جریان بود میتونست به خونش برگرده. خدای بادها فقط بهش تأکید میکنه مبادا تا رسیدن به خونه کیسه ها رو باز کنی، چون بادهای مخالف یک دفعه آزاد میشن و طوفان در میگیره. اونها امیدوار کیسه چرمی رو به دماغه کشتی میبندن و به طرف شهرشون ایتاکا به راه میفتن. دیگه مشکلی هم نداشتن. بادهای مخالف که همه در کیسه چرمیه، باد غربی هم که در جریانه و برای یک دریانورد چی بهتر از این؟ چندین شبانه روز دل دریا رو میشکافن تا اینکه جزیره ایتاکا، شهر و زادگاهشون از دور پیدا میشه. 10 سال در جنگ بودن و از دیارشون دور. با دیدن ایتاکا همه شادی میکنن. اولیس که چند شب نخوابیده و خودش سکان رو در دست داره، با دیدن ایتاکا خیالش راحت میشه. میره تا بخوابه و استراحت کنه و برای ورود به شهرش آماده بشه. اما در این مدت همراهان اولیس در مورد کیسه چرمی که خدای بادها به اولیس داده مشکوکن. اونها باور نمیکنن بادها تو اون کیسه باشن. اونها فکر میکنن تو این کیسه هدایای با ارزشی هست و اولیس که آدم کیاس و زیرکیه با این دروغ خواسته همراهاش سراغ کیسه نرن. خلاصه با همدیگه بحث میکنن و حالا که در نزدیکی ایتاکا هستن تصمیم میگیرن کیسه رو باز کنن و طلاها و جواهرات و هدایا رو بین خودشون تقسیم کنن. این حرص و طمع معلومه که کار دستشون میده، چون در کیسه رو باز کردن همانا و آزاد شدن بادهای مخالف اون هم به صورت همزمان همانا. طوفان بزرگی شکل میگیره و دریا متلاطم میشه و همه چیز به هم میریزه. اولیس با صدای طوفان از خواب بیدار میشه، ولی کار از کار گذشته. طوفان اونها رو در هم میپیچه و به دست موجها میسپاره. چندین شبانه روز با طوفان دست و پنجه نرم میکنن تا اینکه میبینن دوباره به نزدیکی جزیره خدای بادها برگشتن، جایی که ازش اومده بودن. اولیس دوباره پیش خدای بادها میره و ازش کمک میخواد، ولی چون اونها نافرمانی کردن و کیسه چرم رو باز کردن، خدای بادها دیگه کمکی بهشون نمی کنه. در ضمن اون به اولیس میگه که مشخص اونها مورد خشم یکی از خدایان قرار گرفتن که این بلا سرشون اومده. اون خدا کیه؟ ما میدونیم. پوزئیدون خدای دریاها، پدر همون غول یک چشم. اونها دوباره چندین شبانه روز در دریاها سرگردان میشن و به دنبال خشکی میگردن که درش آرام بگیرن و استراحت کنن. سرانجام خشکی میبینن. از تنگه‌ای می‌گذرن و به خلیجی می‌رسن. همه کشتی‌هاشون رو در ساحل نگه می‌دارن الا اولیس که کشتیش رو در دریای آزاد می‌ذاره و خودش و دوستاش با قایق به ساحل میرن. اولیس چند نفر رو می‌فرسته تا جزیره رو بررسی کنن، ببینن مسکونیه یا نه. اون سه نفر وارد جزیره میشن و دختری رو میبینن که سه برابر اونها قد داره. دختره از دیدن اونها خیلی خوشحال میشه. خودش رو معرفی میکنه و میگه من دختر شاه این سرزمینم. بعد اونها رو به خونش دعوت میکنه. خونه‌ای که یک خونه معمولی نیست، بلکه یک کاخ بسیار بسیار بزرگه. در لحظه ورود زنی بلند قدتر که مادر دختر است از خونه بیرون میاد و اونها رو میبینه و زود میره و همسرش رو صدا میکنه. همسرش یعنی شاه اون سرزمین که بسیار زشت و غول پیکره از خونه میزنه بیرون. شاه با دیدن دوستان اولیس فریادی از سر شادی سر میده. بعد سریع میره یکی از اونها رو میگیره و با دندان گوشت تنش رو پاره میکنه. بقیه از فرصت استفاده میکنن و پا به فرار میذارن و وحشت زده به طرف کشتی میرن. اونها فهمیدن که به جزیره آدم خارها اومدن. در راه صدای نعره عجیب و غریبی میشنوند که از داخل شهر میاد. نگو که اینطوری شاه جزیره بقیه رو از حضور آدم ها در جزیره با خبر کرده. چیزی نمیگذره که خیلی آدم ها از بالای صخره ها پیدا میشن و با پرتاب سنگ های بزرگ به کشتی ها حمله میکنن. کشتی ها در هم شکسته میشن. آدم خارها به جون یاران اولیس میفتن و شروع میکنن به خوردن و دریدن و بردن اونها. اولیس در اون گیرودار خودش رو به تنها کشتی که سالم مونده میرسونه و با تعداد کمی از یارانش که باقی موندند از ساحل دور میشه، در حالی که از دور دوستانش رو میبینه که توسط آدم خارها تکه پاره میشن. اودیسه و یارانش با تنها کشتی باقی موندهشون در حالی که سوگوار یاران از دست رفتهشون هستند به جزیره دیگه ای میرسن. اولیس دوباره چند نفر رو میفرسته تا برن و آمار جزیره رو بگیرن. اون چند نفر در جزیره میگردن تا اینکه خونه پیدا میکنن. خونه یکی از سنگ ساخته شده و ته یک در است. در ضمن اطراف خونه پر از شیر و گرگ و حیوانای دیگه است که گشت میزنن. این حیوانات با دیدن انسان‌ها عکس‌العملی رو که از اونها انتظار میره ندارن، بلکه برعکس مثل چند سگ خونگی دورشون جمع میشن و با تکون دادن دم به اونها خوش آمد میگن. فکر کن یک شیر جلوت بیسته و برای دم تکون بده. دوستان اولیس متعجب از این وضعیتن که صدای آواز زنی رو از داخل خونه میشنون. صداش میزنن و زن در خونه رو باز میکنه. اون با دیدن آدم‌ها خیلی خوشحال میشه و به گرمی اونها رو به خونش دعوت میکنه. دوستان اولیس خوشحال از این اتفاق وارد خونه میشن. الا یکیشون که شرایط رو عادی نمیبینه و نگرانه. حقم داشت که نگران باشه. چون اون زن جادوگری بود به نام سیرسه. سیرسه پذیرایی گرمی از مهموناش میکنه و انواع خوراکی و غذا جلوشون میذاره. اونها هم گرسنه شکمی از غذا در میارن. سرآخر جادوگر شربتی بهشون میده و اونها شربتها رو هم سر میکشن و عیش و نوش رو تکمیل میکنن، غافل از اینکه اون شربت داروی سحرآمیزی درشه که باعث میشه فرد تمام خاطرات سرزمین مادریش رو فراموش کنه و به شکل حیوانی در بیاد. اینطوریه که دوستان اولیس همه به شکل خوک در میان. بعد سیرسه جادوگر خیلی راحت اونها رو به آغل خوکان میبره و اونجا رهاشون میکنه. دوستان اولیس درست یاد وطن از ذهنشون پریده، اما عقلشون کار میکنه و درک میکنن که چه بلایی سرشون اومده. حالا تازه میفهمن اون گورکا و شیرهایی که در بیرون خونه دیده بودن چرا این همه غیر طبیعی رفتار میکردن. اون کسی که داخل نرفته بود وضعیت دوستانش رو میبینه و میفهمه با یک جادوگر طرفن. پس با عجله خودش رو به کشتی برمیگردونه و جریان رو برای اولیس تعریف میکنه. یاران اولیس ازش میخوان هرچه سریعتر جزیره رو ترک کنن، ولی اولیس نمیتونه دوستانش رو جا بذاره. برای همین تنها به طرف خونه جادوگر به راه میفته. در حالی که خودش مونده چطور باید دوستانش رو نجات بده. اینجاست که هرمس به شکل مرد جوانی خودش رو به اولیس میرسونه. هرمس کیه؟ هرمس یکی از خدایان یونانیه و کارش پیام رسانیه. چون سرعت بالایی داشت و بین دنیای خدایان و انسانها سریع رفت آمد میکرد. هرمس رو زئوس خدای خدایان فرستاده بود تا به اولیس کمک کنه. هرمس به اولیس میگه که تو اینجوری هیچ امیدی برای نجات دوستانت نداری. جادوگر تو رو هم به شکل خوک در میاره. اولیس میپرسه خب حالا چیکار کنم؟ هرمس بهش جواب میده جادوگر در ابتدا ازت پذیرایی گرمی میکنه و کلی غذا و خوراکی جلوت میذاره. بعد بهت شربتی میده که اگه بخوریش خوک میشی. برای همین بهش گیاهی میده و میگه اون رو تو اون شربت بریز بعد بخورش، چون اینطوری جادوی اون شربت باطل میشه. بعد جادوگر سعی میکنه با چوب دستیش به سرت بکوبه. باید آماده باشی و تا خواست این کارو بکنه خنجرت رو بکشی و روش بیفتی و طوری نشون بدی که میخوای بکشیش، ولی نکشش، چون اینطوری دوستات تا ابد خوک باقی میمونن. ولی تهدیدش کن. وقتی تهدیدش کنی اون از ترس ازت میخواد باهات هم خوابه بشه. اولیس پیش جادوگر میره و همه اون اتفاقاتی که هرمس گفته بود میفته و تا اونجا پیش میره که اولیس خنجرش رو روی گردن جادوگر میگیره. جادوگر میگه تو کی هستی و از کجا اومدی؟ هیچ انسانی در برابر جادوی اون شربت نمیتونه مقاومت کنه. تو چطور تونستی؟ و اینجاست که اولیس رو میشناسه. میگه تو باید اولیس باشی، قهرمانی که به حیله‌گری و تدبیر معروفه. ازش میخواد تا باهاش بخوابه و این کینه رو فراموش کنه و دشمنی رو کنار بذارن. اولیس به یک شرط قبول میکنه. ازش میخواد سوگند بخوره که دام جدیدی براش پهن نکنه. جادوگر قبول میکنه و سوگند یاد میخونه و الخ. بعدش خدمتگزارها اولیس رو حموم میکنن و تنش رو روغن میمالن و لباسهای نو تنش میکنن و دوباره سر میز غذا دعوتش میکنن، جایی که زن جادوگر شیفته اولیس شده و منتظرشه. اولیس ازش میخواد دوستانش رو که به شکل خوک در آورده دوباره به حالت عادی برگردونه. جادوگر اجابت میکنه و شربتی دیگه به خوک ها میده و طلسم شکسته میشه. بعد از اولیس و یارانش میخواد که در جزیره بمونن. اونها یک سال در جزیره میمونن و به بهترین شکل از اونها پذیرایی میشه و بهشون کلی خوش میگذره. ولی اونها هدف دیگه ای دارن. بازگشت به شهرشون جزیره ایتاکا. اولیس پیش زن جادوگر که شیفته شده میره و ازش میخواد اجازه بده اونها به خونه برگردن. جادوگر میگه هر وقت بخواد میتونه به خونه برگرده، ولی باید قبلش سفری به جهان زیرین، یعنی سرزمین مردگان داشته باشه، یعنی جهنم، جهان تاریکی که هادس خدا و فرمان روای اونه. جادوگر راه رسیدن به سرزمین مردگان رو به اولیس نشون میده. در ضمن بهش میگه که در اونجا چیکار کنه و چه مراسمی رو به جا بیاره. اولیس به همراه یارانش با کشتی راه میفتن تا به جایی میرسن که پر از درختان بید و کبود بلنده. طبق راهنمایی جادوگر همونجا میایستن و منتظر گرداب میشن. همونطور هم میشه و گردابی در میگیره و در یک چشم به هم زدن کشتی رو در خودش فرو میبره و به سرزمین مردگان هدایت میکنه. ادامه حماسه اودیسه رو در اپیزود بعدی بشنوید. این دومین اپیزود پادکست کمی کتاب بود. در این پادکست من علی بانگین 100 کتاب برتر تاریخ ادبیات رو از دیدگاه انجمن کتاب نروژ براتون تعریف میکنم. این اپیزود در آبان 1399 ضبط میشه. البته یک بار قبلاً در بهمن 98 این اپیزود تولید و منتشر شده بود، ولی به علت اینکه از نظر صدا کیفیت پایینی داشت دوباره ضبطش کردم تا محصول با کیفیت تری در اختیار شما مخاطب عزیز قرار بدم. فراز تقی‌پور به عنوان صدا بردار در تولید این اپیزود به من کمک کردن. اگه از این پادکست خوشتون میاد و به دردتون میخوره اون رو به دوستانتون معرفی کنید و در این اشتراک لذت و دانایی شریک بشید. در کل پادکست فارسی رو تا میتونید ترویج کنید تا این مدیوم نوپا در ایران جون بگیره. در پایان یادآوری کنم کمی کتاب همونطور که از نامش پیداست کمی از یک کتابه، نه همه اون. سربلند باشید و کتاب خوانید.